بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امر همونطوری که مستحضرید، بعد از اینکه ما توضیح دادیم که امر موضوع له، هیئتش چیست، که گفتیم عبارات نسبت ارسالیه، طلبیه، اقرائیه، بعثیه، شاید مرجعش یکی باشه. البته گفتیم تفسیرهایی هم هست که اینها رو به معانی دیگری برمیگردونه، و اون اینه که در امر آمر میخواد مأمورون به مأمور رو ارسال کنه، بعث کنه، اقراء کنه، تحریک کنه به سمت مأمورون به. یه مدلول التزامی داره، طلبه. بعد گفتیم که استعمال امر در جاهای دیگه، مثل الان که دیدید که لا ترکزو ورجعو الى ما اترفتم فیه، این استعمالات استعمالاتی نیست که موجب مجازیت امر بشه، چون در واقع در اینها تفاوت در ناحیه مراد جدی است، نه در ناحیه مراد استعمالی، یا در ناحیه بله نه در ناحیه مراد استعمالی. اشاره کردیم که بحث امر به عنوان یک بحث لغوی اکتشافی مطرح بوده در تاریخ اصول، ولی امروز بیشتر به عنوان یک بحث تحلیلی مطرحه، چون اینکه امر ظهور در وجوب داره مفروضه، علت ظهور محل بحثه. مرحوم آقای صدر سه تا نظریه رو مطرح کردن، نظریه مشهور، نظریه مرحوم ناینی و نظریه آغازی ها که خودشون اونو قبول دارن. ما در این فهرست نظریه حضرت امام رضوان الله علیه رو هم اضافه کردیم که یه تفاوت هایی با نظریه مرحوم ناینی داره و یک شباهت هایی، و بعد در نهایت خودمون نظر دیگری رو انتخاب کردیم که در واقع مجموع فهرست ما در فهرست آقای صدر سگانه است. در فهرست ما پنج نظریه مطرح شد. این پنج نظریه دیروز اشاره کردم، سه تاشون با هم در یک جهت مشترکن، دو تاشون با هم دیگه مشترکن. اون ستایی که با هم در یک جهت مشترکن، نظریه مشهور هست، نظریه مرحوم آغازی هست که شهید صدر انتخاب کرده، و نظریه ما. بنابر هر سه نظریه، دلالت امر بر وجوب یک دلالت لفظی است. حالا در نظریه مشهور به وضع دلالت میکنه، در نظریه مرحوم آغازی ها و شهید صدر به اطلاق، در نظریه ما به التزام، به لزوم. و ما هم قبلا گفتیم که عوامل پیدایش وضع، عوامل پیدایش ظهور، وضع است و لزوم است و اطلاق. بنابراین همه اینها جزء مدالیل لفظی محسوب میشن. یعنی هر کدوم از این تفسیرها رو انتخاب کنیم، دلالت امر بر وجوب جزء مدالیل لفظی است. اما بنابر نظر مرحوم ناینی و حضرت امام، داستان تفسیر دیگری پیدا میکنه. اونها معتقدن، عقل مرحوم ناینی، عقلا حضرت امام، اینجا یک حکمی میکنه، یک حکمی اعتبار میکنه، جعل میکنه، که این حکم یک موضوعی داره که اون موضوع رو امر محقق میکنه. بنابراین اصلا وجوب به نظر اونها مدلول لفظ نیست، بلکه مجعول عقل یا مجعول عقلاست که امر موضوع این جعل رو تأمین میکنه. با توجه به این نکته دو تا ثمره رو بیان کردیم. یک ثمره بحث امکان جریان قواعد جمع دلالی و عرفی بود، که آیا قواعد جمع دلالی بنابر هر پنج نظریه جاریه یا نه. گفتیم قواعد جمع دلالی مثل جمع مطلق و مقید، عام و خاص، این جمع هایی که حالا ما چند تاشو تو اصول بحث میکنیم، موارد جزئیشو تو فقه بحث میکنیم، این گونه جمع ها همه مربوط به حوزه مدالیل لفظیه. اگر دائره مدلول از دائره مدلول لفظی خارج شد، دیگه جمع دلالی و عرفی معنا نداره. گفتیم عرفی و دلالی هم دو عبارت برای یک معنا، این دو تا نام برای یک چیز. بنابراین ما اگر یکی از سه نظریه اول، چهارم یا پنجم رو داشته باشیم که در واقع همه قائلن به این که وجوب مدلول لفظی است، قواعد جمع دلالی جریان پیدا میکنه. اما اگر نظریه امام یا نظریه مرحوم آقای نایینی رو داشته باشیم، قواعد جمع دلالی معنا نداره، چون اونها مجعول حکم عقل، مجعول عقل یا مجعول عقلا هستن وجوب دیگه، ربطی به بحث دلالت عرفی نداره. تا بخوایم جمع کنیم بگیم اینجا مطلقه، اون مقیده، اینجا عامه، اینجا خاصه، اینجا مثلا حمل کنیم بر مجاز، این چیزایی که توی قواعد جمع دلالی وجود داره. همینطور در بحث حجیت لوازم امر، مثال یعنی چی؟ قواعد جمع دلالی یعنی کل مباحث الفاظ. من تعالی یک یک براش مثال بزنم. والا
یعنی مثلا اونجایی که یه نفر دو تا امر داره میبینه، بعد مثلا دو تا امر عام و خاصه، اگر اون لفظی ببینه قواعد عام و خاص اعمال میکنه، اگر بخواد عقلی ببینه اون قواعد نمیتونه اعمال کنه، بعد بره یه برای سر فرد خودش بیاره.
ولی اون مجعول حکم عقله. ببینید البته مرحوم ناینی و حضرت امام هیچ کدوم ملتزم به این لوازم نیستن، خوب دقت کنید، چون اگر هر دوشون دقت کنن متوجه میشن که هر دوشون اشتباه دارن میکنن. این ما با فرض این که اونها ملتزم به این مبنای ظاهری باشن اینو داریم میگیم، و الا به امام بگیم آقا مثلا اگر رو مبنای شما یکی بگه اکرم العالم، بعد بگه اکرم العالم مثلا عادل، نمیتونید جمع ببندید بگید مطلق رو حمل کنیم بر مقید. امام میگه چرا نمیتونیم بگیم؟ خب شما میگه این حکم عقلاست، حکم عقلا دیگه چه ربطی داره به قواعد جمع دلالی؟ امام میگه نه، این از نظر عقلا جمع دلالی داره، اکرم العالم مطلقه، اکرم العالم العادل این مقیده. میگیم این که شما میگه از نظر عقلا جمع دلالی دارد، یعنی عقلا یه دلالتی اینجا کشف میکنند که اون جلالت یه جمعی بین این دوتاست. میگه بله. میگه خب پس معناش اینه که عقلا حکمی جعل نمیکنن آقا جون، عقلا دارن کشف میکنن. اگه امام فرمود بله درسته، میگیم خب پس نظریه شما باطل شد دیگه، همه نظریه شما اینه که عقلا یه چیز جعل میکنن. به این حرفی که ما میزنیم معناش اینه که امام میگه نه اکرم العالم و اکرم العالم المطلق، یا معلوم ناینی بهش میگیم آقا اکرم العالم و اکرم العالم المطلق شما چی میگیم؟ میگه خب اینجا مطلق و مقید مثلا تقیید میشه، یا لا تکرم الفاسق عالم الفاسق چجوری میشه؟ میگه مطلق و مقید تاکید میشه، تقیید میشه. میگیم خب چجوری تقیید میشه؟ میگه خب چی العالم مطلق، العالم العادل یا العالم الفاسق اینها مقیدن، اونا تقیید میکنن این مطلق. میگیم خب شما از چه بابی میگی این تعقیب میکنی؟ خب معلومه دیگه عرف همینو میگه دیگه، با این عبارت رو بری دست عرف ازش این میفهم. میخوای اگه اینطوریه پس اولا این بحث عقلی نیست، عقلاییه. ثانیا عقلا اینجا کاشفن نه حاکم، وقتی نظریه شما بی خوده، همه اشکالی که قبلا کردی. ببین فوقش ما میگیم اگر مرحوم ناینی ملتزم باشه به این حرف، به معنای حرفی کلمه، اگر مرحوم امام رضوان الله علیه ملتزم باشه به این حرف، به معنای حرفی کلمه، اون وقت این همچین نتیجه پیدا میشه. ولی اونا عملا نمیتونن ملتزم باشن، نبودن تو عمل هم نیستن.
اگر مثلا عقل باشه، اکثر عالم که داریم این خودش موضوع حکم عقل به تعبیر وجود من، اکثر عالم الادر هم موضوع حکم عقل وجود میاره. جمع نباید بگه که همه عالم ها واجبه، اون مثلا موضوع کپیتال.
ببین دو تا جعل عقلیه دیگه، بین دو تا جعل عقلی که جمع عرفی نمیشه بس که. مگه تو قواعد فلسفی ما جمع عرفی هم داریم؟ جمع عرفی که معنی نداره دیگه، جمع عرفی مال وقتیه که به دائره عرف مربوط بشه. اگر اکرم العالم جعل وجوب توسط عقل، اگر اکرم العالم العادل جعل وجوب توسط عقل، دو تا حکم عقلیه. عقل میگه عالم یه جعل، عالم مطلق عالم اکرامش واجبه، جعل دوم میگوید عالم عادل اکرامش واجبه. خب دو تا جعله، دو تا جعل عقلیه. خب دیگه جمع دلالی معنی نداره که، بین قواعد عقلی میشه جمع دلالی بس. اگر حاکم عقله، خب دو تا حکم عقلیه دیگه، یه جمع دلالی معنا نداره دیگه. عرض کردم این که ما میگیم نه اینکه واقعا مرحوم ناینی تو اصول این کارو میکنه، هرگز هم چیکاری نمیکنه مرحوم ناینی. اصلا ما گفتیم که اصلا این حرف که مرحوم ناینی اینجا زده که حکم عقله، مثلا به قیافه مرحوم ناینی نمیخوره این حرفا، چون مرحوم ناینی اصلا آدم عقلی نیست، آدم عقلاییه، آدم عرفیه. اگه مرحوم اصفهانی این حرفا رو میزد ما تعجب نمیکردیم، مرحوم ناینی این حرفا بهش نمیخوره که. اما زده دیگه، حالا یه حرفایی زده که مثلا خیلی قاعدتا نباید میزد، ولی زده بالاخره، حالا هست با آثارشون. اگر به اینا ملتزم باشه این اشکالات که گفتیم، یعنی حالا اشکال که نه، یه ثمره است دیگه، ثمره برش متعدم. حالا اونشون البته عرض کردم نه امام نه ایشون هیچ کدوم قاعدتا ملتزم نیستن. همینطور این بعدی رو به ما میگیم مثبتات امر بنابر نظر اول، چهارم و پنجم حجت میشه، اما بنابر نظر دوم و سوم مثبتاتش حجت نیست. یعنی مثلا مرحوم ناینی یا امام مثبتات امر رو حجت نمیدونن، خب بچه چرا اونو حجت میدونه؟ قطعا حجت میدونه. همین مثال دعا رو دوباره،
این دعا رو، یعنی این که ما میدونیم این با اون ملاکش یکی از جای دیگه میدونیم،
ولی این سطح
یه امری میاد میگه دعای اول واجبه، دو اول ما واجبه، ما اینا فهمیدیم که واجبه. خب چون این واجبه
لازمش اینه که اون یکی هم واجبه.
حالا اگه دلیل عقلی باشه چی؟ میگه بابا درسته که دومی امر نداریم، جزء دلیل عقل ناقصه، ولی اینو که فهمیدیم واجبه، عقل میگه این واجبه، وجود ملاک رو در اون ثابت میکنه.
خب
وجود رو از اون میتونه در بیاره بگه ملاک هست من واجبه.
نه نه، حرف ناینی نیستا، حرف ناینی اینه که موضوع حکم عقل امر شارعه، نمیگه موضوع حکم عقل درک مصلحتها. امر داره نسبت به دعای آخر ما؟ میگیم نه. میگه خب اصلا نمیتونه بگه واجبه. میگیم خب آقا میدونیم ملاکش با ملاک اول ماه یکی؟ میگه بله. میدونیم اول ماه رو امر کرده پس واجبه؟ بله. میگه خب باشه اون واجبه، این یکی که نگفت، نگفته به ملاک عقل حکم میکنه، اون که بحث دیگه میشه، میگه به امر عقل حکم میکنه.
یعنی اگر امر کرد ما تحلیلش کنیم روالش نه،
ولی اما اگه ما فهمیدیم ملاکش اینه نمیتونیم بگیم واجبه. اینو نمیگه ناینی، بله یه بحث دیگه است، ربطی به بحث ما نداره.
تو شارع حرف نزنه نمیتونیم وجود داره، یه جد دیگه با ناینی فهمده باشه.
بالاخره این بحثی که اینجا داریم میکنیم، حتی اگر بگیم که اون رو هم حکم به وجوب میکنیم، اون از باب این بحثی که ما میکنیم نیست، یه بحث دیگه است. نه احسن، از لوازم این نیست به این معنا. بله اگر هم بگیم باب دیگری داریم میگیم، ما ملاک رو میدونیم، ملاک هم کافیه برای حکم عقل. خب یه بحث دیگری هست، حالا اینجا این بحث رو یه کمی دقت کنید. ما یه بحثی داریم تحت عنوان قرینه سیاقیه. قرینه سیاقیه این استش که ما یک سیاق داریم، یعنی چند تا عبارت داریم در یک سیاق، در یک قالب واحد عرضه شده. بعضی از این عبارت‌ها رو مراد رو ازش می‌دونیم، بعضی از این عبارت‌ها رو مراد رو نمی‌دونیم. آیا اونایی که مراد رو می‌دانیم قرینیتی پیدا می کنن برای اینایی که نمی دانیم به خاطر وحدت سیاق؟ این بحث کلیه. مثال مولا می فرماد اقتصل للجمعه و صل صلاة الجمعه و صم فی شهر رمضان. ما می بینیم سه تا امر، اقتصل، صل، صم، پشت سر هم آمده. خب مثلا میدونیم صوم این امرش واجبه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این واجبه. نمیدونیم مثلا جنابت، یه ببخشید جمعه، اغتسل للجمعه، نمیدونیم جمعه غسلش واجبه یا نه. یا فرض کنید در مورد نماز جمعه، نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا نه. به فرض آیا این که میدانیم روز واجبه باعث میشه که تأثیر بگذاره تو ظهور اقتصال الجمعه، غسل جمعه، بگیم غسل جمعه هم واجبه. البته میدونید بعضی از فقها ها غسل جمعه رو واجب میدونن. آیا این قرینیتی داره که صلی صلات الجمعه، این نماز جمعه هم واجبه؟ البته اصل وجوب نماز جمعه تقریبا مسلمه، در مورد نوع وجوبش بحثه که آیا واجب تعیینی یا تخییری. که مثلا بگیم صوم فی شهر رمضان وجوبش تعیینیه، پس صل صلات الجمعه هم وجوبش تعیینیه. اینه بهش میگن قرینه سیاقیه. قرینه سیاقیه یه بحثی هست اصلا فارغ از بحث الان ما، که آیا قرینه سیاقیه داریم یا نداریم. این جمله یعنی، این جمله یعنی آیا سیاق قرینیتی دارد یا ندارد، یه بحث مستقل. خب مشهور قائلن به اینکه سیاق قرینیت دارد، آقای سعد با فرض اینکه سیاق قرینیت دارد، حالا این بحث مطرح میکنه. الان به این فرض که آقا اگر اقتصل الجمعه و صل صلات الجمعه و صوم فی شهر رمضان داشتیم، این میدونستیم صوم واجب تعیینیه، از این میتونستیم قرینه بگیریم که صل صلات الجمعه واجب تعیینیه، اقتصل الجمعه هم واجبه و واجب تعیینیه. حالا سوال اینه آیا این مبانی که ما در باب ظهور امر در وجوب گفتیم تأثیری در این قرینه سیاقیه داره، با فرض اینکه سیاق قرینیت داره فی حد نفسه. آیا سعد اینجا میفرمان اگر ما نظر مشهور رو بپذیریم، خب بنابر نظر مشهور اغتسل، حالا البته ایشون عکسشو مثالش شد، من اینکه گفتم حالا این ورشو باید میگفتم، ببخشید این ورشو باید میگفتم که بدونید. فرض کنید اغتسل للجمعه، ما میدونیم که غسل جنابت استحبابیه، چون حالا اونا که میگن امر وضع شده برای وجوب، بنابراین اصلا ظهور اولیش وجوبه، نیاز به قرینه سیاقیه نداره. اقتصل الجمعه ما میدونیم که ظهورش ظهور استحبابیه، آیا این باعث میشه که صل صلات الجمعه و صوم فی شهر رمضان هم ظهورشون در وجوب از بین بره یا نه؟
محکم می‌ذاشتن با یه امر مردد، دو تا
استحباب
محکم
می‌ذاشتن
تو
مثال
با یه امر
مردد. چشم، اونو شما بذار. بعد عرض کنم خدمت شما، گفت که اشکال در مثال از دعب محصلین نیست فضلن عن المحققین. شما مثال عوض. آقای سعد میگه که این اغتسل الجمعه فرض کنید دلالتش بر استحباب محرزه، میدونیم مستحب غسل جمعه از خارج، حالا این باعث میشه که صل صلات الجمعه یا صوم فی شهر رمضان ظهورش در وجوب بشکنه. ایشون میگه اگر قائل به نظریه مشهور باشیم بله. چطور؟ میگه به خاطر اینکه مشهور میگه اغتسل وضع شده برای وجوب، صل وضع شده برای وجوب، صوم وضع شده برای وجوب، و ما میدونیم اغتسل موضوع لهش اراده نشده، و از اون طرف ما قرینه سیاقیه رو هم پذیرفتیم، میگیم خب در سیاق واحد سه تا امر آمده، موضوع له همه وجوبه و ما میدانیم که اولی وجوب ازش اراده نشده، پس نمیتوانیم بگیم الان از دومی یا سومی وجوب اراده شده. چرا؟ چون وحدت سیاق به هم میریزه، قرینه سیاقیه به هم میریزه. بنابراین قرینه سیاقیه اقتضا میکنه که اون صله مثلا صلات الجمعه و اون صوم شهر رمضان هم ظهور در وجوب نداشته باشه. بله دقت کنید، این سیاق به این شکل به این معنا نخواهد بود که قطعا صل صلات الجمعه مستحبه، قطعا صم شهر رمضان مستحبه، نه. نتیجه این میشه که ما باید یه معنایی بگیریم که این معنا سه تا امر در اون مشترک باشن. میگیم خب میایم اون معنای مجازی میتونه استحباب باشه که مثلا ما میدونیم غسل جمعه مستحبه، میتونه اون معنای مجازی مطلوبیت باشه که اعم است از وجوب و استحباب. اینو میگیریم، میگیم آقا اغتسل در وجوب که موضوع لهش استعمال نشده بلکه در محبوبیت یعنی جامع بین وجوب و استحباب استعمال شده. همون بحثای قدیمی مرحوم صاحب معالم که میگه وجوب عبارت است از طلب و شیء مع المنع من الترک، طلب و شیء جزء مدلول لفظه. خب اینجا ما میگیم اقتسل اون جزء رو فقط دلالت میکنه که غسل مطلوبه، صله همینطور، صوم همینطور. پس اینها دلالت میکنن بر محبوبیت و مطلوبیت فعل، اما اینکه واجبه یا مستحبه هیچ کدامشو بیان نمیکنه این عبارت. فقط میگه غسل جمعه، نماز جمعه و روزه ماه مبارک رمضان مطلوبیت داره. حالا اگر یک دلیل دیگری بود، گفت غسل جمعه مستحبه، خب گفت نماز جمعه واجبه، خب گفت نماز، گفت روزه ماه مبارک رمضان واجبه، خب منافاتی با این نداره، تعارض نداره. ولی اگر دلیل دیگری نبود، ما بودیم به فرض و این دلیل، فقط این دلیل محبوبیت این ستا رو اثبات میکرد و چون محبوبیت و مطلوبیت اعم است از وجوب و استحباب، عملا بیش از استحباب و ثابت نمیکرد. ظهور در خصوص استحباب نداره ها، اما عملا بیش از استحباب و ثابت نمیکرد.
تو این دو واجب باشه که در مورد استعمال شده، دو تا عم داریم که میدونیم اینا واجبه،
اصلا برای این که بگیم یه لفظی در موضوع لهش استعمال شده قرینه نیاز داریم؟ این قواعد جدیده که از اندونزی وارد شده دیگه، نه؟ این تأثیر دو هفته سفر اندونزیه دیگه. ما اصالت الحقیقه داریم دیگه، برای حقیقت که قرینه نمیخوایم، که برای مجاز قرینه میخوایم. اگه اون بگیم که آقا سیاق باعث میشه که بگیم این ظهور داره در معنای حقیقی، خب این که ظهور داره در معنای حقیقی، سیاق میخواد دیگه چیکار؟ قرینه میخواد دیگه. ولی اون قرینه مال وقتیه که خلاف قاعده اولی باشه. قاعده اصالت الحقیقت یا اصالت المجاز که ما نداریم مگر تو اندونزی. عرض کنم خدمت شما. بعد آقای سعد میفرمان اما اگه مبنای مرحوم ناینی رو بگیم، حالا ما اضافه میکنیم اگر مبنای حضرت امام رو هم بگیم، که حالا اینجا توی جزوه یکمی بعضی از تعابیر مثل این که اشتباه لفظی داره، یکم دقت کنن آقایون، هی این مبانی یکمی گاهی بعضی وقتا مثل این که پس و پیش شده، من بعضیش رو اصلاح عبارتی کردم اینجا توی این اسلاید ها، دقت بفهمید. اگر مبنای مرحوم ناینی رو بگیم آقای سعد میگه و ما اضافه میکنیم اگر مبنای حضرت امامو، چون مبنای امام و ناینی در یک جهت با هم مشترکن که هر دو وجوب رو مدلول لفظی نمیدانن بلکه مجعول میدانن، مجعول عقل یا مجعول عقلا، میگه اونجا دیگه این اشکال پیدا نمیشه. چرا؟ چون اصلا وجوب که مدلول لفظی نیسته، کاری به لفظ نداره که. وجوب مدلول مجعول عقل یا مجعول عقلا که موضوعش چیه؟ صدور امره. خب امر صادر شده نسبت به اغتسل، عقل حکم میکرده به وجوب یا عقلا. ما دلیل داریم که اینجا این حکم نیست. خب این حکم میره کنار. امر وارد شده نسبت به صلات جمعه صله، عقل یا عقلا حکم میکنن به وجوب، دلیلی بر نفیش نداریم، این میمونه. امر وارد شده بر صوم شهر رمضان، عقل یا عقلا حکم میکنن به وجوب، ما دلیل بر نفیش نداریم، باقی میمونه. بنابراین اون قرینیت سیاق اینجا نقشی نداره، چون قرینیت سیاق در دلالت لفظی نقش داره، مثلا دلالت لفظی نیست که، این مربوط میشه به حکم عقل. یعنی قرینیت معنا نداره، چون قرینیت عرض کردم ما بین قضایا بین احکام عقلی که جمع عرفی نمیتونیم ببندیم، این قرینیت سیاق یعنی جمع عرفیه دیگه، یکی از مصادیق اونه. آی صد میگه اما اگر مبنای آغازی یا ما رو انتخاب کنید، با اینکه ما قائلیم به این که وجوب مدلول لفظیه، با فرض قرینیت سیاق هم نمیتونید، یعنی اون نتیجه پیدا نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون میگه که روی مبنای آغازی یا ما، یعنی خود ایشون که همون مبنای آغازی رو قبول داره، میگه دلالت امر بر وجوب به اطلاقه. خب اقتسل، صله و صوم به اطلاق دلالت میکنن بر وجوب. معناش اینه که موضوع لهشون اگر بر وجوب دلالت نکردن تغییر نمیکنه، یعنی ببخشید مستعمل فیهشون اگر بر وجوب دلالت نکردن تغییر نمیکنه. چیزی که تغییر میکنه مراد جدیه، چون میدونید اطلاق و تقیید در ناحیه مراد جدیه، نه در ناحیه مدلول استعمالی که ما تفاوت اینها رو قبلا بارها تکرار کردیم. آقای صد میفرمان وقتی من میدانم که اقتصل الجمعه استحبابیه، یعنی در اون ناحیه اطلاق شکسته شده، اما این که در ناحیه سل صلات الجمعه یا صوم شهر رمضان اطلاق شکسته باشه، نه، اطلاق همچنان به حال خودش باقیه. این فرمایش آیه صدره. البته اینجا یک اشکالی کرده جناب آیه هاشمی مقرر مطالب آیه صدر، که اون اشکال معنا داره. فرموده این در صورتی است که قرینه سیاقیه در ناحیه مدلول جدی قرینیت نداشته باشه، اما اگر قرینه سیاقیه در ناحیه مدلول جدی قرینیت داشت، خب ما میگیم میدانیم که مراد جدی از اقتصل وجوب نیست، وحدت سیاق باعث میشه که ما در مراد جدی نسبت به صله و صوم هم بگیم وجوب اراده نشده، اطلاق اینجا هم شکسته میشه. بنابراین این که اطلاق فقط در اقتصل شکسته بشه اما در صله و صوم شکسته نشه، در صورتی است که قرینه سیاقیه در ناحیه مراد جدی قرینیت نداشته باشه، فقط در ناحیه مراد استعمالی قرینیت داشته باشه. البته بهی تأکید میکنم این بحث مبنیست بر قرینیت سیاق، که در مقابلش یه عده قائلن از جمله خود آیه صد که اصلا سیاق قرینیتی نداره. بنابراین کلن این بحث یه بحث فرضی میشه روی مبناییشون. روی مبنای ما این بحث شبیه فرمایش حضرت امام و مرحوم ناینی میشه، چون ما میگیم وجوب مدلول التزامی امره، این ملازمه در ناحیه اقتصل شکسته شده ولی در ناحیه صله و صوم شکسته نشده، ملازمه امر با وجوب اون ناحیه باقیه. البته اینجا هم عرض میکنم اگر اون نکته ای رو که اونجا گفتیم بپذیریم که قرینیت سیاق حتی در حد مدلول جدی هم هست، نه در حد مدلول استعمالی، اونجا باز رو مبنای ما هم مثل اون اشکالی که بر مبنای های سعد شد، بر مبنای ما هم نمیتوان در سایه سله و سوم وجوب رو استفاده کرد. نتیجه اگر ما قرینیت سیاق رو بپذیریم، یک، رو مبنای مشهور این وحدت سیاق باعث میشه که اگر یکی از این اوامر وجوب ازش اراده نشده، ما بقی رو نتوانیم ازش وجوب استفاده کنیم. رو مبنای مرحوم آغازی ها و حضرت امام وجوب در ناحیه بقیه اوامر به حال خودش باقی میمونه. رو مبنای آغازی ها، شهید صدر و بنده وجوب به حال خودش باقی میمونه اگر قرینیت سیاق در حد قرینیت در مراد استعمالی باشه، و باقی نمیماند اگر قرینیت سیاق در حد مراد جدی باشه. این جمع‌بندی و ثمره است که در اینجا وجود داره. نه ببینید، یه وقت شما در اصل قرینیت سیاق اشکال می‌کنید.
مجرد یعنی ساری میشه برای وجود هم دیگه، ولی ما باید دوباره با این
نه ما با فرض این که قرینیت سیاق، ببینید قرینیت سیاق حجته، یعنی سیاق قرینه هست، مقصود اینه. این که سیاق قرینه است یه امر عرفیه دیگه. خب آقای نائینی و حضرت امام چون اصلا بحثشون بحث عرفی خارج میشه، مجعول عقل میشه، مجعول عقلا میشه، از این داستان جدا میشه. اونجا قرینیت هم که باشد تأثیری نمیگذاره. اما روی مبنای مشهور یا روی مبنای آی صد یا روی مبنای ما معنا داره. فوش این بستگی داره ببینیم سطح قرینیت سیاق چقدره. یه وقت میگید قرینیت سیاق در حد مراد جدی است، اگه اون باشه روی مبنای ما با آی صد هم تأثیر میذاره. اما اگر بگی نه فقط قرینیت سیاق در حد مراد استعمالی است، یعنی اگر یکی از اینها استعمال در غیر ماوضع علف شد، اونای دیگه هم که تو اون سیاق هستن استعمال در غیر ماوضع علف شدن، اما اگر استعمال در ماوضع علف شد ولی مراد جدی ماوضع علف نبود، اون باعث نمیشه که بگیم اونای دیگه مراد جدی ازشون ماوضع علف نیست. این که میگم سطح قرینیت به این معنا. بنابراین عرض کردم دوباره، اگر قرینیت سیاق رو بپذیریم، اگر نپذیرفتیم که کلن این پرونده اصلا بسته میشه میره کنار. اگر قرینیت سیاق رو بپذیریم و قرینیت سیاق در حد مراد استعمالی باشه، فقط رو مبنای مشهور تأثیر میگذاره، رو بقیه مبانی اثری نمیذاره، رو اون اوامر دیگه. اما اگر گفتیم قرینیت سیاق در حد مراد جدی هم هست، یعنی هم در حد مراد استعمالی هم در حد مراد جدی، در این صورت رو مبنای مشهور آغازی ها و شهید صد و بنده تأثیر میگذاره، اما رو مبنای مرحوم امام از مرحوم های نائینی تأثیری نمیگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.